yaklaşık.
سپاسگزارم که با کاوش این هفتگی رادیو اقتصاد هم همراه بودید. تا پنجشنبه شب دیگر حوالی ساعت 21، خدایگر و نگهدارتون باشه.
دوستان ارجمند، شبانگاه شما به خیر و برکت باشه انشاءالله. امیدوارم که تا این لحظه از اوقات رو به خوبی سپری کرده باشید و اما دعوت میکنم که شنونده برنامه ارز و مرز باشید از رادیو اقتصاد.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر،
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآور،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات
ارز و مرز. ارز و مرز.
به نام خدا و سلام، به ارز و مرز رادیو اقتصاد خوش آمدید. من جالی اکبری به همراه تهیه کننده برنامه اسماعیل علی پناه، صدا بردار فاطمه آقایی پور و دیگر عوامل تولید حدود 25 دقیقه پیش رو با شما خواهیم. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصتها، ظرفیتها، چالشهای صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که اگر بتونیم با برنامه و هدفمند دنبال کنیم، یک تعامل برد برد و یک موفقیت منطقه‌ای ایجاد خواهد شد. همونطور که در برنامه های گذشته اشاره شد، ما با 15 کشور هم مرز هستیم که با بخشی از این کشورها مرز مشترک آبی داریم. تاریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و منافع مشترک ما با این کشورها میتونه راه تعاملات اقتصادی رو هموارتر کنه و یک فرصت زیست اقتصادی بهتر برای کشور ما و دیگر کشورهای منطقه ایجاد کنه. در چند برنامه گذشته به مراوده و تبادلات اقتصادی و تجاری ایران با افغانستان و پاکستان پرداختیم و در این زمینه با کارشناسان و مسئولان گفتگو کردیم. اگر شما تمایل دارید که برنامه‌های گذشته ارز و مرز رو بازشنوایی کنید، با مراجعه به سایت رادیو اقتصاد قسمت آرشیو زمانی ساعت 21 و 30 دقیقه تا 22 روزهای پنجشنبه رو انتخاب کنید و برنامه رو دریافت کنید و بازشنوایی کنید. در این قسمت و چند برنامه آینده ارز و مرز به تبادلات اقتصادی و مرادده‌های تجاری میان ایران و عمان خواهیم پرداخت. امیدوارم که همراهی بفرمایید با ارائه نظر و پیشنهادهای سازنده خودتون ما رو در ساخت بهتر برنامه ارز و مرز. دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. اما در برنامه امشب ارز و مرز میزبان حضور جناب آقای دکتر حسین اکبری، معاون بازرگانی و مدرس دانشگاه هستیم و همونطور که عرض کردم خدمتون، در این برنامه و برنامه‌های آینده در خصوص تبادلات اقتصادی و مراوده‌های تجاری میان کشور عزیزمون ایران و عمان خواهیم پرداخت. آقای دکتر اکبری سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به عرض و مرز.
به نام خدا، درود بر شما سرکار اکبری و شنوندگان گرامی، امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم.
متشکرم. می‌خوایم که طبق روال که در چند برنامه گذشته عرض و مرز هم داشتیم، ابتدا در خصوص آداب مذاکره و فرهنگ مصرف در کشور عمان که حالا موضوع برنامه امشب و برنامه‌های هفته‌های آتی ما هست بپردازیم. یه توضیح و مقدمه‌ای بفرمایید تا انشاءالله خدمتتون باشیم و سوالات رو مطرح کنیم.
خیلی متشکرم. خب اگه بخوایم راجع به کشور عمان صحبت کنیم، عمان یه کشوری با مرز مشترک آبی با کشور ما ایران، کشوری هستش که نفوذ و گستری دین اسلام بر تمام ابعاد زندگی مردمش دیده میشه کاملا، که طبیعتاً موضوع مصرف و فرهنگ مصرف مردم کشور عمان رو تحت تأثیر خودش قرار داده. مردم عمان عموماً مردمی مهمان نواز هستند و براشون ایجاد ارتباط جهت اعتمادسازی و روابط با سایر مردم دنیا براشون اهمیت داره. مردم صلح پذیر و سازش پذیری هستن. دو تا عنصر کلیدی داره موضوع فرهنگی و ارتباطی با مردم اون کشور، یکیش موضوع وقار و دیگری موضوع احترام هست، که این دوتا براشون اهمیت داره. بنابراین توی مذاکراتشون، توی تبادلات بیزینسی که با سایر کشورها دارن، تأکید بر وقار و احترام رو در این کشور ما خیلی میبینیم. در
پس واقع برای آداب مذاکره هم باید بازرگانان ما حواسشون حسابی
خیلی براشون اهمیت داره طبیعتاً. ارتباطات قبیله‌ای توی این کشور خیلی به چشم خوره، بنابراین توی گستره‌سازی و شبکه‌سازی برای توسعه صادرات و فروش در این کشور، شناخت فرهنگ و قوم شناسی یا بوم شناسی اون کشور و قبایلی که در اونجا هستن و ارتباطی که بین هم دیگه دارن خب خیلی حائز اهمیت هستش.
در همه شهرها همینطوره؟
بله، در واقع در به این شکل هستش. راجب من حالا اگر بخوام بیام روی حساسیت اونها به زمان، مردم عمان خیلی به زمان حساسیت ندارن و خیلی مواقع اتفاق افتاده که دقیقه 90 قرارهای ملاقات خودشون رو به صورت آنی و لحظه‌ای کنسل میکنن. بنابراین این هم یکی از موضوعات دیگریه که انگار جز آداب مذاکره و فرهنگ در واقع کسب و کار اون کشور دیده میشه. و نکته آخر این که خیلی به سمت و مقام اهمیت میدن و مقام و سمت بخش مهمی از فرهنگ این جامعه هست. بنابراین موقعی که ما میخوایم ارتباط برقرار کنیم با شرکت هایی که در اونجا فعال هستن، پرداختن به عناوین آنها خیلی حائز اهمیت هستش. موضوع بعد این که حالا موضوع ارتباط کشور ما با کشور عمان هستش که سابقه بسیار درخشانی داره. ما از بعد از انقلاب همواره با عمان به عنوان یک کشور کاملا دوست بودیم، ارتباطات سازنده داشتیم و حتی توی موارد سیاسی نقش میانجیگری رو برای ایران ایفا کرده، که خب این تسهیلگری میکنه در واقع کسب و کار بین دو کشور رو، و کشور ایران با کشور عمان طبیعتاً از نظر ساختار ارتباط سیاسی و ساختار فرهنگ در واقع مصرف و هم دیگه شباهت‌ها یه زیادی در واقع دارن تو این حوزه.
وضعیت جمعیتیشون و اینها به چه صورته؟
عمان حدود 4.5 میلیون جمعیت الان داره، که با توجه به اینکه رشد بالای صنعت توریسم توی این کشور الان داره اتفاق میفته، خب طبیعتاً رشد جمعیت هم توش مثبت هستش و به جلو داره میره. نرخ رشد تولید ناخالص داخلیش نرخ مثبتی حدود 4% این بوده، که در بین کشورهای حوزه جی سی سی حوزه خلیج فارس بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رو داشته. نرخ تورمش حدود 1% یا حتی زیر 1% هستش. بنابراین کشوریه که آمادگی این رو داره که جذب سرمایه بکنه. میزان بیکاریش حدود 3% هستش تا قبل از بحران کرونا. البته ذخایر ارزش 15 میلیارد دلار در واقع اعلام شده، و کشوریه که میزان تجارت خارجیش بالغ بر 60 میلیارد دلار بوده در سال 2019. بنابراین به عنوان یکی از همسایگان ما به عنوان بازار هدف صادراتی بسیار حائز اهمیت و با ارزش هست.
بسیار عالی. بعد مزیت‌های صادراتی به کشور عمان چی میتونه باشه؟
صادرات به کشور عمان در سه کاتگوری در واقع بیشتری مزیت رو داره. کاتگوری محصولات معدنی مثل مس، نقره، سنگ آهک و طلا، توزه کشاورزی مثل انگور، انبه، انار، خرما، موز، نارگیل، اینا موضوعاتیه که بیشتر برای وارداتش کشور عمان در واقع بهش میپردازه. یک موضوع دیگه‌ای که برای عمان اهمیت داره دسترسی به حوزه CIS یا شوروی سابق هستش، به کشورهای تازه استقلال یافته‌ای که به اونها دسترسی پیدا کنه و ایران رو به عنوان یک کوریدور میدونه که بتونه از مرزهای ایران استفاده کنه و از خاک ایران استفاده کنه برای اینکه صادرات یا واردات خودش رو از کشورهای حوزه CIS هم بتونه داشته باشه که این براش حائز اهمیت هستش طبیعتاً.
در برنامه امشب و چند برنامه آینده ما راجع به این کشور بیشتر و بهتر خواهیم شنید، در مورد آداب مذاکره، فرهنگ مصرف در کشور عمان که موضوع امشب برنامه ما هست، و حالا برنامه های آتی که قطعا شما دوست عزیز، شما در واقع تاجر محترم که شنونده این برنامه هستید، اگر با دقت ارز و مرز رو بشنوید نکات خیلی خوبی رو در خصوص کشور عمان از این برنامه انشاءالله بهره برداری خواهید کرد. یک آیتم رو به اتفاق بشنویم، یک بخش از برنامه رو برمیگردیم، با شما همراه هستیم.
عمان کشوری صلح طلب در همسایگی امان با روابط سیاسی مناسب با ایران و دنیا که با تدبیر و سرمایه گذاری قدم در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اقتصادی منطقه گذاشته است و روند تجارت ایران با این کشور نیز روندی سعودی را ثبت کرده است، آنگونه که محسن زرابی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان میگوید.
ما روند صادرات به عمان روند بسیار خوبی بوده و تونسته در ظرف 5 سال یک رشد 5 برابری رو داشته باشه. علتش هم این هستش که زیرساخت‌های بسیار خوبی در مدت این 5 سال گذشته ایجاد شده و شرایط برای حضور فعالین اقتصادی ما فراهم شده. و نکته بعدی این هستش که چون رابطه سیاسی بین دو کشور در سطح عالی قرار گرفته، این تحریم ها اثر چندانی در میزان صادرات ما به کشور عمان نداشته. نکته دوم این هستش که عمان پایگاه بسیار مناسبی برای صادرات مجدد هست که به دلیل اینکه قرارداد فری ترید اگریمنت رو با 16 کشور عربی آفریقایی، سنگاپور، آمریکا و 4 کشور اروپایی داره و قرار هستش که انشالله در سال آینده با هند و کل کشورهای عضو شنگن قرارداد داشته باشه، میتونیم با یک ارزش افزوده 30% در مناطق آزاد کالاهامون رو در واقع گواهی مبدا عمان رو دریافت کنیم و میتونیم به این بازارها با تعرفه گمرکی 0 وارد کنیم. از طرف دیگه کشور یمن و کشوری هستش با 28 میلیون نفر جمعیت که الان دسترسی ما به این بازار بسیار کم هست و الان کالاها داره از طریق عمان به یمن صادر میشه و علتش هم این هستش که بعد از مرز یمن گمرک عربستان هست و یه محدودیت هایی برای کالاهای ایرانی ایجاد میکنه. پس از طریق عمان و با دریافت گواهی مبدا عمان میتونیم این بازار رو هم دستیابی داشته باشیم. همچنین برای بازارهای کشورهای آفریقایی به دلیل اینکه عمان یک رابطه تاریخی و دیرینه تجاری با این کشورها داره، میتونیم از طریق عمان به این بازارها بهتر دسترسی پیدا کنیم. بعد از کشورهای منطقه هم که رابطه خصمانه‌ای با ما دارن، این کشورها هم از حضورتون میتونیم از طریق عمان با دریافت گواهی مبدا عمان به این کشورها هم دسترسی پیدا کنیم. نکته مهم این هستش که در دوران شیوع بیماری کرونا، علارغم این که ما همه کشورهای همسایه متاسفانه مرزهاشون رو به روی کالاهای ایرانی بستند، عمان نه تنها مرزهاشو نبست بلکه خود دولت عمان دستور داد به شرکت دولتی المرافی که خطوط کشتیرانی رو علاوه بر خطوط کشتیرانی موجود که ما از بندر شهید رجایی، شهید بامونه، جاست و خرمشهر به بنادر سوخ، شناس و سوهار خط کشتیرانی داشتیم، خطوط کشتیرانی کانتینر بر یخچالی و خوش رو از بندر عباس و بندر جاش به بندر سوهق و بندر سلطان قابوس رو اندازی کرد و حجم صادرات اون در سال جاری انشاءالله رشد قابل توجهی رو خواهد داشت. همونجوری که عرض کردم، دولت عمان و مردم عمان با آغوش باز با فعالین اقتصادی ما برخورد میکنن، امکان ثبت شرکت در عمان فراهم هست، ولی شرطش اینه که دوستان ما توجه به این نکته داشته باشن که کشور عمان کشور کاملا قانونمندی هست و نکته دوم این که استانداردهای خودش رو هم داره، یعنی هر کالایی رو با هر کیفیتی امکان صادراتش به عمان وجود نداره.
شما شنوندگی ارز و مرز هستید.
خیلی متشکرم از اینکه با شبکه رادیویی اقتصاد برنامه ارز و مرز همراه هستید. صحبت‌های آقای محمود آبادی رو به اتفاق شنیدیم. شما صادرکنندگان گرامی که مشتاق هستید سوالات خودتون در این برنامه پاسخ داده بشه یا احیاناً با چالش‌های مختلفی روبرو هستید، لطفاً حتماً با سامانه پیامک 30036-37 با ما در ارتباط باشید یا به شماره سررقمی روابط عمومی سازمان 162 زنگ بزنید. البته حتماً بفرمایید که نظرتون مرتبط هست با برنامه ارز و مرز تا انشالله در این برنامه به سوالات شما پاسخ داده بشه. در این برنامه و چند برنامه آینده در خصوص مراودات اقتصادی و تبادلات تجاری میان ایران و عمان با شما عزیزان صحبت میکنیم. آقای دکتر حسین اکبری، معاون بازرگانی و مدرس دانشگاه هم همچنان در استودیو برنامه حاضر هستند. آقای دکتر، راجع به این بخشی که پخش شد اگر صحبتی دارید بفرمایید تا در ادامه خدمت باشید.
بله، خب جناب محمود آبادی اطلاعاتی رو که دادن اطلاعات جامع و خوبی بود. ما همطور که ایشون هم اشاره کردن، نرخ صادراتمون به کشور عمان رشد بالایی داشته. ما در حدود 10 سال اخیر 5 برابر شده صادراتمون. 200 میلیون دلار
موفق بودیم.
عرض میکنم خدمت ما 200 میلیون دلار به 1 میلیارد دلار الان در واقع صادرات رسیدیم. البته این در قیاس با سایر کشورهایی که خدمتتون میگم بسیار ناچیزه، با توجه به اینکه ما قرابت فرهنگی با عمان داریم، قرابت سیاسی داریم و اینکه در واقع موضوعات مشترک با این کشور زیاد داریم، مرز مشترک داریم و این موضوعات و موضوعاتی که کالاهایی هم که عمان مورد نیازشه و اعلام کرده رو ما میتونیم بخش زیادیش رو تامین بکنیم، اما سهممون سهم ناچیز و پایینی هستش. بزرگترین در واقع صادرکنندگان به کشور عمان آمریکا، چین، ژاپن، هند، عربستان و ایتالیا هستن که سهم بسیار بالاتری رو از ما در واقع دارن
با اون بود مسافتی.
خب وقتی صادرکنندگان این کشورها هستن، برای استانداردهای صادراتی که آقای محمود آبادی هم اشاره کردن بالا هستش و ما باید صادرکنندگان عزیز اون نکته توجه داشته باشن که موقعی که محصولی رو میخوان ارائه کنن حتما اول استانداردهای صادراتی اون کشور رو بگیرن، که البته تو این حوزه اتفاقاتی افتاده. الان استانداردهای صادراتی بین ایران و عمان تدوین شده و اون رو میتونن دریافت بکنن از مبادی قانونی و مطابق با اون استانداردها محصول خودشون رو کاستماایز بکنن. اما چون
دو تا نکته مهم گفتنی که بحث این که خیلی کشور قانونمندیه، یکم این که حالا ما بحث صادراتمون باید کیفیتش خیلی حساب شده باشه.
بله کاملا همین. اما کالاهایی که بیشتر مورد نیازشون هست، چون این کشور داره به سمت صنعتی شدن الان میره و رشد صنعتی داره، قطعات و ماشین‌آلات صنعتی براش خیلی اهمیت داره، موضوع سوخت‌های فسیلی و زغال سنگ، موضوع روغن‌های معدنی، مواد شیمیایی، غیر محصولات فولادی و آهن، که اتفاقا ما تو حوزه صادرات فولاد و آهن بیشترین سهم رو در واقع بین سایر محصولات دیگه به این کشور داریم، محصولات پلاستیک و مشتقات اون، محصولات لبنی، تخم پرندگان، عسل، گوشت، که اینا رو بیشتر از البته از عربستان وارد میکنه، اما موضوعاتی هستش که ما هم میتونیم به این بپردازیم. به هر حال من تاکید میکنم ارتباط بسیار خوب سیاسی ایران و عمان نقطه برنده ما خواهد بود، در کنار اینکه الان تبادلات و کریدورهای دریایی هم در واقع توسعه پیدا کرده و این خیلی میتونه کمک کنه به ما برای اینکه ما بتونیم ترانسپورت راحت‌تری به این کشور در قیاس با کشورهای دیگه که من نام بردم داشته باشیم.
آقای دکتر گفتین ما توی این صادرات سهم ناچیزی داریم، علت این سهم ناچیز چیه؟
ما علارغم اینکه شرکت‌های زیادی را در عمان ایرانی‌ها ثبت کردن که این خودش به یه چالش الان تبدیل شده برای اون کشور، اما عدم شناخت دقیق الگوهای مصرف اون کشور هست. ما نظام صادراتمون در بسیاری از شرکت‌هامون بر مبنای مفاهیم علمی یا مارکتینگ جلو نمیره، تحقیقات بازار میدانی خوب صورت نمیگیره، بنابراین بیشتر به صورت واسطه‌گری داره این اتفاق میفته و به صورت محدود. چالش ها و موانعی هم حتما سر راه صادرکنندگان وجود داره که طبیعتا برخی از اینها بررسی شده و مرتفع شده. الان من پیشبینی خودم اینه که در سال 2020 و بعد از اون تداوم نرخ رشد سعودی رو در صادرات به عمان کشور ایران داشته باشه.
زائقه شون به چه صورته؟ چقدر زائقه شون به ما نزدیکه؟ چون ما دو تا بحث داریم توی صادرات، یکی اینه که ما زائقه سازی بکنیم و حالا محصولاتی که منحصر به ایرانه، حالا نمیخوایم خیلی هم حس ناسیونالیستی داشته باشیم ولی این واقعا وجود داره، خصوصا توی حوزه غذایی یا صنایع دستی ما خیلی حرفای خوبی برای گفتن داریم. یکی بحث زائق سازیه، یکی همون شناخت میدانیه که شما فرمودید. ما اصلا میشناسیم زائقشون رو؟
ببینید، خب تحقیقاتی تو برخی از شرکت‌ها انجام شده. حوزه مواد غذایی بیشتر متأثر از زائقه هستش طبیعتاً. روی بعضی از اقلام و محصولات زائقه مشترک بین ایران و عمان وجود داره طبیعتاً، که این هم جزء تحقیقات بازار به دست اومده توی تحقیقات بازار. اما یه سری موضوعات دیگری هستش که زائقه محور نیست. مثلا اینکه ما اگر محدودیت جذب توریست توی کشور داشته باشیم، این توریست از عمان خیلی دارن بازدید میکنن. بنابراین صنایع دستی ما هم طور که شما اشاره فرمودید و شرکت هایی که مبتنی بر صنایع دستی محصولات تولید میکنن میتونن از این فرصت استفاده بکنن. توریست هایی که و گردشگرایی از عمان بازدید میکنن حتما میتونن محصولات ایرانی رو به عنوان سوغاتی از اونجا خریداری بکنن. برای تمرکز بر توریسم و گردشگری کردن یکی از اصلی ترین صنایع عمان هستش و اتفاقا رشد بسیار چشمگیری هم داشته، میتونه اولویت اول ما باشه تو این حوزه که ما بتونیم ازش استفاده چشمگیری بکنیم.
وزارت گردشگری چقدر خوب میتونه تو این زمینه کار کنه.
طبیعتا میتونه بره در این حوزه خیلی خوب.
خیلی متشکرم. با ما باشید با عرض و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد.
ارزو مرز. اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هم‌مرز. گفتگو با صادرکنندگان در ارزو مرز. ارزو مرز پنج شنبه ها ساعت 21:30 از شبکه رادیویی اقتصاد موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. داریم از تبادلات اقتصادی و مراوده های تجاری میان ایران و عمان با شما صحبت میکنیم. آقای دکتر اکبری، بس شرکای تجاری عمان رو هم برای ما توضیح بدین. حالا اگر شد شما 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم تو این 3 دقیقه، اگر نشد به برنامه بعد هم انتقال
بله حتما. خب بعد از چین که بیشترین سهم رو داره، ژاپن با 7%، چین تایپه یا تایوان با 5%، عربستان، آفریقای جنوبی و کره جنوبی جز مهمترین شرکای تجاری کشور عمان به حساب میان. همطور که جناب محمود آبادی هم توضیح دادن، به دلیل اینکه عمان ارتباط خیلی خوبی با کشورهای آفریقایی، شاخ آفریقا یا حتی آفریقای مرکزی داره و اونها به عنوان شرکای اصلی تجاریش هم مطرح هستن، باز این فرصت مناسبیه با توجه به اینکه ما بخشی از موضوعاتمون در کشور الان صادرات به کشورهای آفریقایی هستش و تو این حوزه توفیق زیادی هم نداشتیم، بتونیم با تیم سازی با عمان و تجار عمانی بتونیم این کارو انجام بدیم. برای این رسیدن به بازار آفریقا یکی دیگه از تارگت هایی میتونه باشه که ما در ارتباطاتمون با عمان میتونیم بهش بپردازیم و دنبال بکنیم. تو این حوزه میدونم اخیراً که در سطح دولت جلساتی با عمان و دولت مردان عمانی برگزار شده بود و به توافقاتی هم در واقع رسیدن که بتونه تسهیل سازی بشه این اتفاق که ما بتونیم صادرات محصولاتمون از طریق عمان به عنوان کشور واسط به آفریقا و آفریقای مرکزی و شمالی توسعه بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز، همراهان صمیمی، ممنونم از اینکه با برنامه ارز و مرز رادیو اقتصاد همراه بودید. دو خط ارتباطی برنامه رو فراموش نفرمایید، 30336 37، سامانه پیام کوتاه شبکه اقتصاد که در طول پخش برنامه در اختیار شما هست، و شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 که به صورت 24 ساعته در اختیارتون هست. فقط لطفاً حتماً بفرمایید که نظرتون مرتبط هست با برنامه ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد. باز هم تکرار میکنم صادرکنندگان عزیز که با سوالات مختلف یا چالش‌های مختلف روبرو هستن، حتماً با برنامه در ارتباط باشن، انشاءالله سوالاتشون در این برنامه پاسخ داده خواهد شد. آقای دکتر اکبری، خیلی متشکرم به جهت حضورتون در برنامه.
بزرگوارید شما، منم تشکر میکنم از شما و شنوندگان گرامیتون.
سپاسگزارم، شب خوش، خدا نگهدار.
سلام، مقام معظم رهبری امسال را به نام جهش تولید نامگذاری کردند. جهش تولید با تغییر رویکرد خط مشی گذران به تولید شروع می شود و با حضور هوشمندانه تمام قد و جهادی مردم به اوج می رسد.
واقعیت این است که در خیلی از عرصه ها دیگر نباید روی ریل حرکت کرد،
باید الگوی حرکت را عوض کرد، مثل کسی که بخواهد ماشینش را تبدیل به احسن کند یا اینکه اصلا به جای ماشین از این به بعد تصمیم میگیرد با هواپیما مسافرت کند. باید زمین بازی را عوض کرد و از زمین به سمت آسمان رفت. اگر قرار باشد همچنان درباره ریل و لوکوموتیو و تونل و واگن صحبت کنیم، یعنی همچنان در حال و هوای قطاری هستیم.
رشد تولید یعنی چی؟ یعنی که تکنولوژی رو تقویت کنیم، نیروی انسانیمون رو ماهر کنیم، رفته رفته تلاش کنیم اقتصادمون رو به اون نقطه مطلوب برسونیم. جامپ تولید یا جهش تولید نظریات دیگری هست. به عبارت این تو نظریات اقتصادی کلان پیدا نمیشه، باید گشت تو اقتصاد سیاسی جاش رو پیدا کرد. حالا چرا الان ما باید جامپ اقتصادی انجام بدیم، جامپ در تولید انجام بدیم، جهش در تولید انجام بدیم؟ متوسط سنی فرانسوی 40 ساله، متوسط سنی کانادایی ها 42 ساله، ما ایرانی ها چند ساله هستیم؟ الان 30 ساله هستیم. یعنی ما یه 10 سال تا پیری، تا پیر سالی که این کشورها کشورهای پیر سال هستن، فرصت داریم. یعنی از این ظرفیت جوانمون باید بتونیم خوب استفاده کنیم تا جامپ کنیم، جهش کنیم، بتونیم این فاصله ای که از بعضی از اقتصادهای دنیا داریم رو کم کنیم.
دوستان ارجمند، از پخش شبکه رادیو اقتصاد از ساعت 14 تا این لحظه در خدمت شما بودیم. امیدوارم که از مجموع برنامه های مختلف و متنوعی که تقدیم حضور شما شد رضایت خاطرتون رو فراهم کرده باشه. تهیه کننده سرکار خانم مطهره مهرابی، صدا بردار جناب آقای محمود ایزدی و بنده زهرا صوفی. مهم نیست اگر همه پل های پشت سرت را خراب کرده ای، رود باش و همیشه جاری. بدرود، خدا نگهدار. We'll be right back.
سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.